ساعت 16 به وقت ایران، شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان. مهدی طه‌باز هستم، میزبانتون در 30 دقیقه پیش رو با مجله بعد از ظهر رادیو فردا در این بعد از ظهر روز پنجشنبه 13 مهر ماه. مروری خواهیم داشت بر بقایع و تحولات ایران و جهان. پیش از هر چیز اما بشنوی تازه ترین خبرها رو. همکارم مهران کریمی اینجا در استودیو حضور داره. مهران،
سپاس از تو. مهدی، درود بر همه شنوندگان رادیو فردا. کانال تلگرامی دولت بهار که به محمود احمدی نژاد نزدیک است میگوید ماموران امنیتی روز پنجشنبه گذرنامه رئیس جمهور پیشین ایران را در فرودگاه امام خمینی تهران ضبط کردند و او ممنوع الخروج شده است. همین کانال تلگرامی پیشتر از سفر محمود احمدی نژاد به گواتمالا برای شرکت در یک کنفرانس 4 روزه خبر داده بود. به نوشته دولت بهار، محمود احمدی نژاد چند ساعت در فرودگاه بود تا مقامات مسئول برای بازگرداندن گذرنامه و سفرش به خارج از کشور اقدام کنند. محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران نیز چند سال پیش ممنوع الخروج شده بود. و یون فوسه، نویسنده و نمایشنامه‌نویس 64 ساله نروژی، برنده جایزه نوبل ادبیات در سال 2023 شد. آکادمی نوبل روز پنجشنبه دلیل انتخاب این نویسنده را نمایشنامه‌ها و نثر بدیع او اعلام کرد که به گفته این آکادمی صدایی به ناگفتنی‌ها داده است. آکادمی نوبل سوئد نمایشنامه‌های آقای فوسه را خلاقانه توصیف کرد و گفت نوشته های او مسائلی را که نمیتوان بیان کرد بازگو میکنند. یون فوسه تا کنون بیش از 40 نمایشنامه و 10 رمان، داستان کوتاه، شعر و کتاب کودکان نوشته. او یکی از معروفترین نویسندگان معاصر نروژ به شمار میرود. بیش از 40 کشور عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با انتشار بیانیه نسبت به تصویب لایحه عفاف و حجاب در مجلس شورای اسلامی ابراز نگرانی جدی کردند. این بیانیه مشترک روز چهارشنبه به ابتکار کانادا و با حمایت بیشتر کشورهای غربی از جمله آمریکا منتشر شد. این بیانیه برخی مفاد اعلامیه حقوق بشر و برنامه عمل وین را که 30 سال پیش به تصویب رسید بار دیگر به جمهوری اسلامی یادآوری کرده. در اعلامیه وین تاکید شده که حقوق زنان و دختران بخشی جدایی ناپذیر و غیر قابل انکار از حقوق بشر جهانی است. امضا کنندگان بیانیه مشترک استفاده از هوش مصنوعی و فناوری دیجیتال تشخیص چهره از طرف جمهوری اسلامی برای بازداشت زنان ایرانی را نیز محکوم کرد. و ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران اظهارات مقامات کشورهای غربی درباره حجاب اجباری را مداخله جویانه و جانبدارانه خواند. آقای کنعانی در شبکه اجتماعی اکس، توییتر سابق، نوشته کشورهای غربی به جای به نوشته او اظهار نگرانی غیر صادقانه درباره زنان و دختران ایرانی، بهتر است نگران کادر بهداشتی و بیماران خود در آمریکا، آلمان و بریتانیا باشند. سخنگوی وزارت خارجه ایران اشاره‌ای به موضوع آرمیتا گراوند و قانون مصوب مجلس درباره حجاب اجباری نکرد. در روزهای گذشته مقام‌های کشورهای غربی از جمله آمریکا، آلمان و کانادا نگرانی خود را از وضعیت آرمیتا گراوند که همچنان در حالت کما قرار دارد اظهار داشتند. بیهوش شدن آرمیتا در ایستگاه مترو و گزارش‌ها درباره برخورد ماموران حکومتی با واکنش‌های گسترده جهانی روبرو شده و واکنش‌های جهانی به وضعیت آرمیتا گراوند که پس از بیهوش شدن در ایستگاه مترو به بیمارستان منتقل شد همچنان ادامه دارد. آبرام پیلی، معاون نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران، گزارش‌ها درباره برخورد گشت ارشاد با آرمیتا گراوند را شوک‌آور و نگران کننده خوانده. آنا لنا بوربوک، وزیر خارجه آلمان، رفتار جمهوری اسلامی با این دختر جوان و خانواده‌اش را غیر قابل تحمل خوانده.
سپاسگزارم مهران کریمی. شنیدید تازه ترین خبرهای ایران و جهان و اما مروری داشته باشیم بر آنچه در مجله بعد از ظهر خواهید شنید. خواهیم پرداخت به تازه ترین خبرها پیرامون ماجرای دختر دانش آموزی که 9 مهر ماه در متروی تهران بیهوش شد، آرمیتا گراوند. امروز 5 ماه اکتبر توسط یونسکو روز جهانی معلم نامگذاری شده. به همین بهانه خواهیم پرداخت به مشکلات و چالش‌های معلمان و فرهنگیان در ایران. و سری خواهیم زد به هانگجوی چین، بازی‌های آسیایی، جایی که امروز 2 مدال طلا و 1 مدال نقره توسط ورزشکاران ایرانی کسب شد. اما آرمیتا گراوند، دختر دانش آموزی که روز 9 مهر پس از بیهوشی در واگن مترو به بیمارستان منتقل شد، ماجرا همچنان داغ است. رسانه‌های حاکمیتی جمهوری اسلامی سعی دارند که با انتشار گزارش‌هایی بر روایت رسمی و مورد تایید حاکمیت اصرار ببرزند، اون هم در حالی که فشار بر دیگر رسانه‌ها در ایران زیاد هست. همکارم فرشته قاضی اینجا در استودیو حضور داره تا در این رابطه بیشتر صحبت بکنیم. فرشته، چه هست تازه‌ترین خبر در رابطه با پرونده آرمیتا؟
مهدی، همونطور که اشاره کردی، خبر بازداشت مادر آرمیتا خانم شهین احمدی هست که وبسایت حقوق بشری هنگاو منتشر کرده. ما داریم پیگیری میکنیم. هنوز خود ما، یعنی رادیو فردا، نمیتونه این خبر رو تایید یا رد بکنه، اما ما این رو میدونیم و منبعی در بیمارستان فجر به ما گفته بود که خانواده آرمیتا، یعنی پدر و مادرش، تنها از پشت شیشه اتاق، اون هم در حضور نیروهای لباس شخصی، تا کنون اجازه داشتن که دخترشون رو ببینن، به اونا اجازه ورود به اتاقی که دخترشون در اون بستری هست در بخش مراقبت‌های ویژه رو ندارن. و همین مسئله هم خب مسئله هستش که فشار زیادی به خانواده وارد کرده. همچنین قبلن منبع ما به ما گفته بود که توی بیمارستان پدر و مادر آرمیتا به شدت تحت نظرن و نیروهای امنیتی که به صورت لباس شخصی اونجا حضور دارن، به هیچ عنوان به هیچ کسی، حتی کادر پزشکی، اجازه نزدیک شدن به پدر و مادر آرمیتا و صحبت کردن با اونها رو نمیدن. بخش مراقبت‌های ویژه در بیمارستان فجر در اول این بیمارستان هست که کاملا در اختیار نیروهای امنیتیه. به گفته منبع ما، حتی از رفت و آمد کادر پزشکی و کارکنان خود بیمارستان هم به این بخش جلوگیری میشه. ملاقات های بقیه بیمارانی که در بخش مراقبت های ویژه هستن، ملاقات های خانواده های اونها هم از روز دوشنبه قطع شده و تا الان ادامه داره. چیز مهمی که وجود داره در این مورد، وضعیت جسمانی خود آرمیتاست. طی روزهای گذشته رسانه های حکومتی خیلی ویدیو و خبر منتشر کردن، ولی تنها چیزی که بهش اشاره نمی کنن و در موردش حرف نمی زنن این هستش که الان وضعیت آرمیتا به چه صورتیه، ضریب هوشیش چقدره، چقدر امیدوار کننده هست.
چند روزی هستش که در این رابطه نوعی سکوت برقراره و اطلاع رسانی نمیشه.
دقیقا فقط اینم بگم، و اینها در شرایطیه که فقط میگن که افت فشار باعث بیهوشی آرمیتا شده و افتاده. این در حالی که منبع رادیو فردا مشخصا گفته به ما که خونریزی در جمجمه باعث افت فشار و بیهوشی شده، چیزی که تا کنون هیچ کدوم از این رسانه ها و مقامات جمهوری اسلامی در موردش حرفی نزدن و سکوت کردن.
به پدر و مادرش اشاره کردی که تحت فشار هستن، آیا این فقط به پدر مادر و بستگان درجه اول محدود میشه، یا اینکه دوستان آرمیتا یا سایر نزدیکان هم تحت فشار هستن؟
نه، تقریبا هر کسی هر گونه ارتباطی با آرمیتا داشته تحت فشار قرار گرفته. قبلا هم کانال شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان منتشر کرده بود، هم سایت هنگاو منتشر کرده بود، و ما خودمون هم تونستیم تایید بگیریم که حراست وزارت آموزش و پرورش به مدرسه عروت الوثقا در خیابون ولیعصر تهران، هنرستان فنی حرفه‌ای که آرمیتا دانش آموز اونجا هست، رفتن همکلاسی یا دوستای این و معلم‌هاشو تحت فشار قرار دادن که تحت هیچ شرایطی حتی یه عکس از آرمیتا نباید منتشر بکنن. دیروز هم دیدیم که ویدیوهایی منتشر کردن با عنوان دو تن از دوستان آرمیتا و ویدیوهایی که حاوی این هستش که روایتی که حکومت و رسانه‌های حکومتی گفتن رو اونها تکرار میکنن و در کنار اینها رسانه‌ها هم هستن که تحت فشار قرار گرفتن.
دقیقاً در همین رابطه گویا چند رسانه غیر دولتی در ایران منع شدن از اینکه گزارشی در مورد آرمیتا منتشر کنن.
دقیقاً همینطوره. روز این اتفاق یک شنبه صبح زود افتاده وقتی که آرمیتا به مدرسه می رفته. دو شنبه این اتفاق خبری شد و مریم لطفی خبرنگار شرق میره روز اون بیمارستان برای انجام وظیفه حرفه‌ای روزنامه‌نگاریش. در حین مصاحبه با مادر آرمیتا ساعتی بازداشت میشه، بعد آزاد میشه و بعد طی روزهای گذشته از اون موقع تا الان این رسانه‌های غیر دولتی که سال گذشته هم به هر حال نقش مهمی در پیگیری و اطلاع رسانی سر مهسا امینی داشتن به صورت مستقیم منع شدن از هر گونه پیگیری و انتشار گزارشی مگر اینکه روایت تایید شده جمهوری اسلامی باشه. این نکته هم بگم که تنها چیزی که در مورد وضعیت سلامتی آرمیتا همه میدونیم این هستش که همچنان در کماست.
سپاسگزارم از فرشته قاضی از اینکه در استودیو حضور پیدا کردی و ما رو مطلع کردی از آخرین وضعیت آرمیتا گراوند.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
خب روز چهارشنبه بیش از 40 کشور عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با انتشار بیانیه‌ای نسبت به تصویب لایحه عفاف و حجاب در ایران و همچنین استفاده از هوش مصنوعی و فناوری دیجیتال تشخیص چهره برای بازداشت زنان ایرانی از سوی جمهوری اسلامی ابراز نگرانی جدی کردند. مصطفی خلجی گزارش می‌دهد.
کشورهای امضا کننده این بیانیه مشترک از جمله آمریکا این نکته از اعلامیه حقوق بشر وین را به جمهوری اسلامی یادآوری کردند که حقوق زنان و دختران بخشی جدایی ناپذیر و غیر قابل انکار از حقوق بشر جهانی است و اعلامیه وین خواستار از بین رفتن همه اشکال تبعیض علیه زنان، چه تبعیضهای پنهان و چه تبعیضهای آشکار است. در بیانیه ده ها عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره لایحه موسوم به عفاف و حجاب نیز آمده که این لایحه به میزان قابل توجهی مجازات زنان و دخترانی را که از قانون به گفته این بیانیه ظالمانه پوشش اجباری پیروی نمی کنند تشدید می کند. این بیانیه مشترک می افزاید که لایحه عفاف و حجاب همچنین با اعمال ممنوعیت سفر، محرومیت از تحصیل، محرومیت از دسترسی به امکانات بهداشتی و سایر خدمات عمومی و اجباری کردن این قانون برای فعالان خصوصی از جمله صاحبان مشاغل به دنبال وادار کردن زنان مخالف حجاب اجباری به یک محاصره اجتماعی و اقتصادی بی سابقه است. کشورهای امضا کننده بیانیه تاکید کردند از گزارش‌های مربوط به استفاده از هوش مصنوعی و فناوری دیجیتال تشخیص چهره برای نظارت، دستگیری و مجازات زنان در ایران به شدت نگران هستند. آنان افزودند این تحولات اخیر تنها وضعیت وخیم زنان و دختران ایران را که با تبعیض گسترده و سیستماتیک در قانون و عمل در بسیاری از جنبه‌های زندگی عمومی و خصوصی مواجه هستند تشدید می‌کند. کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نوشتند که نباید با زنان و دختران ایران به عنوان شهروندان درجه دوم رفتار شود و آنان باید از حقوق کامل انسانی خود به دور از تبعیض، نظارت و ترس از مجازات بهره مند شوند. این کشورها با اشاره به سالگرد آغاز اعتراضات زن زندگی آزادی از مقامات جمهوری اسلامی خواستند به خواسته‌های بنوشته این بیانیه مشروع معترضان توجه کنند و به تعهدات خود تحت قوانین بین‌المللی از جمله در مورد حقوق و برابری جنسیتی پایبند باشند. نماینده آمریکا در شورای حقوق بشر نیز در شبکه اجتماعی ایکس نوشت اعمال مجازات شدید و محاصره اقتصادی برای زنان غیر قابل قبول است. همه زنان و دختران شایسته احترام، آزادی و برابری هستند. این مقام آمریکایی نیز مطالبات معترضان ایرانی را مشروع توصیف کرد و از جمهوری اسلامی خواست به تعهدات حقوقی بین‌المللی خود پایبند باشد. تصویب لایحه عفاف و حجاب در مجلس شورای اسلامی در هفته‌های اخیر واکنش‌های گسترده‌ای را در داخل و خارج ایران در پی داشته است. پیشتر سازمان ملل متحد با انتشار بیانیه‌ای از جمهوری اسلامی خواسته بود تا این قانون را لغو کند.
مصطفی خلجی گزارش می‌داد. اما امروز پنجم ماه اکتبر توسط یونسکو روز جهانی معلم نامگذاری شده. در ایران هم سال تحصیلی جدید از اول مهر ماه آغاز شده و این در حالیه که مدارس در ایران با کمبود شدید معلم روبرو هستند. در همین رابطه رضا مراد صحرایی وزیر آموزش و پرورش از کمبود 200,000 معلم در ایران خبر داده. اما دلایل این کمبود چه هست؟ آیا گرایش به شغل معلمی در ایران کاهش یافته؟ پیشتر گفتگوی داشتم با دیاکو علوی فعال صنفی معلمان ساکن فرانسه و از او درباره کمبود معلم در ایران پرسیدم.
واقعیت اینه که به سختی میشه گفت که گرایش به شغل معلمی الان در ایران وجود نداره، با توجه به اینکه ورود به رشته‌های درآمدزای دیگه توی ایران نسبتاً سخت شده. مثلا اگه رشته‌های مهندسی برای آینده‌ای داشتن در گذشته برای دانش آموزها، به فکر می‌کردن که مثلا با تحصیل در رشته مهندسی میتونن مثلا آینده‌ای داشته باشن، الان دیگه اینطور فکر نمی‌کنن. و از طرف دیگه ورود به رشته‌های پزشکی هم خیلی سخت شده. به خاطر همین میل و استقبال به اینکه وارد آموزش و پرورش بشن اتفاقا خیلی زیاد شده. اما مسئله اینجاست که با 2 سال، 3 سال، 4 سال یا 5 سال گذشته که دانش آموزان ایرانی خواسته باشن وارد آموزش پرورش بشن، بحران آموزش پرورش و کمبود معلم حل نمیشه. سیاست‌های کلی آموزش پرورش از شاید بگیم از 2 دهه قبل تا الان مسئله رو به اینجا رسونده. اونم اینه که مداوم به طور خاص به خاطر اینکه صرفا هزینه‌های خودش رو کاهش بده، به خاطر اینکه آموزش پرورش بزرگترین وزارت خونه در دولت جمهوری اسلامیه و همیشه نگاه منفی نسبت به این وزارت خونه وجود داشته و از طرفی هیچ وقت هم نتونسته مطالبات جامعه فرهنگیان رو به طور کامل و دقیق بتونه پرداخت بکنه و بهشون بده، در نهایت کارو به اینجا رسونده. وگرنه نه، دانش آموزان زیادی هستن که تمایل دارن وارد آموزش پرورش بشن، اشخاص زیادی هستن که از طریق آزمونای استخدامی تلاش دارن وارد آموزش پرورش بشن، اما ده ها برابر این هم الان مسئله آموزش پرورش رو از نظر کمبود معلم حل نمی کنه.
و مسئله بعدی در روز جهانی معلم، ماجرای فشارها بر معلمان اعضای شوراهای صنفی معلمان و فرهنگیان هستش که برخی از معلمان و فعالان صنفی هم همکنون در زندان به سر میبرن. اگر بخوایم نگاهی اجمالی داشته باشیم به افرادی که تحت فشار هستن یا بازداشت هستن، به چه مواردی میشه اشاره کرد؟
این فشار ماجرای تازه‌ای نیست، خیلی وقته که بوده. خب تمرکز این روزها خیلی زیاد روی وزارت علوم، روی دانشگاه‌ها هست، اما واقعیت اینه که به همون میزان و ایبسا بیشتر فشار روی معلمان و همکاران فرهنگی وجود داره. شعار امسال سازمان جهانی معلمان این است که برای آموزش کارآمد به معلم‌ها احتیاج داریم، خاطر اینکه کمبود معلم در تمام دنیا وجود داره. اما واقعیت اینه که در ایران ما الان با این رویکرد مواجه هستیم از طرف حکومت که با کسانی که خارج از چارچوب سیاست‌های ایدئولوژیک حکومت رفتار می‌کنن توی چارچوب آموزش پرورش برخورد میشه. همین یکی دو روز پیش بود که آقای نظریان، حسن نظریان، از آموزش پرورش اخراج شد. همین چند وقت پیش آقای جعفر ابراهیمی که توی زندان و حال خیلی خیلی نامساعدی هم داره، ایشون هم حکم اخراجش رو گرفت. خانم سارا سیاه‌پور از آموزش پرورش اخراج شد. اینا اسم‌ها خیلی زیاد هستن. آقای قاسم‌زاده الان کماکان توی زندان لاکان رشته. ما همکارای دیگه هم داریم که توی همین وضعیت هستن. یعنی که احکام ما مثلا خیلی اتفاق شرم‌آوریه که شما برای یک معلم، برای سلیمان عبدی عضو انجمن صنفی معلمان کردستان، حکم شلاق صادر کردن به خاطر یک سخنرانی در مراسم جینا امینی، در یک روزی در بستر مزار جینا.
آقای علوی مطالباتی داشتند معلمان در طول 1-2 سال اخیر که به صورت گسترده با تجمعاتشون، اعتصابات، اونها رو مطالبه گری کردند. به عنوان مثال میشه به بحث یکسانسازی اشاره کرد. چه شد آن مطالبات؟ آیا پاسخی داده شد؟ الان نزدیک 10 روز 2 هفته است که مدارس بازگشایی شدند و معلمان مجدد به سر کلاس ها رفتند. چه شد آن مطالبات؟
بیشتر از 2 دهه است که شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران روی مطالبات مشخصی داره پافشاری میکنه. اگرچه این مطالبات تا حالا واقعیت اینه که از طرف جمهوری اسلامی و از طرف آموزش پرورش، از طرف نهادهای زیر ربط به جایی نرسیده، اما واقعیت اینه که دستاورد بزرگش این بوده که ما الان یک شبکه قدرتمند، یک جامعه مدنی فوق‌العاده توانا از معلمان داریم که تونستن اعتبار از دست رفته جامعه معلمان رو دوباره به دست بیارن. این مطالبات هم لزوماً فقط مطالباتی در حوزه مسائل معیشتی نیست که اگر حتی اون هم باشه به حق، به خاطر اینکه وضعیت معیشتی معلم‌ها فوق‌العاده وضعیت بحرانیه، اما مسئله نه به آموزش ایدئولوژیک، مسئله عدالت آموزشی برای دانش آموزان، مسئله حق و حقوق بچه‌ها هست، مسئله و خیلی چیزا که به کل مسئله آموزش، به کل مسئله آموزش و پرورش برمیگرده.
دیاکو علوی بود، فعال صنفی معلمان. دولت جمهوری آذربایجان میگوید به دلیل حمایت‌های اتحادیه اروپا از ارمنستان و همچنین عدم حضور ترکیه در نشستی که قرار بود با حضور رهبران اروپایی و نخست وزیر ارمنستان در اسپانیا برگزار شود، حضور نخواهد یافت. همزمان تلاش‌های جمهوری آذربایجان برای کنترل کامل منطقه قره‌باغ کوهستانی ادامه دارد. سعید جعفری گزارش می‌دهد.
مقام‌های جمهوری آذربایجان می‌گویند رئیس جمهوری این کشور در ابتکار اتحادیه اروپا که قرار بود برای حل بحران قفقاز میانجیگری کند شرکت نخواهد کرد. یک مقام دولت باکو به خبرگزاری فرانسه گفت که الهام علیف قصد ندارد به گرانادای اسپانیا برود، جایی که بنا بود شارل میشل رئیس شورای اتحادیه اروپا و رهبران آلمان و فرانسه نشستی را با حضور رئیس جمهوری آذربایجان و نخست وزیر ارمنستان برگزار کنند. باکو میگوید به دلیل حمایت رهبران اروپایی از ارمنستان و همچنین عدم حضور ترکیه در این نشست حضور نخواهد یافت. تصمیم باکو در حالی اتخاذ شده که کشورهای اروپایی امیدوار بودند بتوانند با میانجیگری اختلافات میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان را مرتفع کنند. یک مقام آذری که نخواسته نامش فاش شود در این خصوص به خبرگزاری فرانسه گفته اظهارات مقام‌های فرانسوی در حمایت از ارمنستان و همچنین وعده‌های پاریس برای تأمین تسلیحات نظامی ایروان از جمله مواردی بوده که نظر باکو را نسبت به حضور در این جلسه تغییر داده است. روز گذشته کاترین کولونا وزیر امور خارجه فرانسه در ارمنستان از اجرایی شدن توافق انتقال تسلیحات نظامی به این کشور خبر داده بود. از سوی دیگر اقدامات جمهوری آذربایجان برای کنترل منطقه قره‌باغ کوهستانی ادامه دارد و نیروهای ارتش این کشور از دستگیری آرائیک هاروتونیان رئیس پیشین اقلیم قره‌باغ کوهستانی و انتقال او به باکو خبر دادند. در روزهای اخیر نیروهای نظامی و امنیتی جمهوری آذربایجان چندین مقام پیشین جمهوری خودخوانده قره‌باغ کوهستانی را دستگیر و بازداشت کردند. ادامه این شرایط اوضاع را برای نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان هم دشوار کرده و این سیاستمدار در پاسخ به انتقادات گفته است در صورتی که احساس کند با استعفای او مشکلات حل می‌شود بلافاصله از سمتش کناره‌گیری خواهد کرد. آقای پاشینیان البته در ادامه مدعی شده که تمام تحلیل‌ها نشان دهنده آن است که استعفای او نتیجه معکوس دارد و منجر به بدتر شدن شرایط خواهد شد. از زمان تسلط جمهوری آذربایجان بر قره‌باغ کوهستانی موج بی‌سابقه‌ای از کوچ دست جمعی ارامنه ساکن در این منطقه به ارمنستان شکل گرفته که باعث شده تقریباً تمام کسانی که در این اقلیم زندگی می‌کردند خانه و کاشانه خود را رها کرده و از بیم پاکسازی قومی باکو به ارمنستان پناه ببرند. استمرار این شرایط نگرانی‌های بین‌المللی را نسبت به بروز یک فاجعه انسانی افزایش داده و رهبران کشورهای جهان در تلاش هستند با گفتگو با طرفین زمینه بهبود اوضاع برای این آوارگان را فراهم سازند.
سعید جعفری گزارش می‌داد.
مهمترین اخبار دنیای ورزش، آنچه در پشت پرده رخ می‌دهد،
گفتگو با کارشناسان و ورزشکاران و حواشی داغ و ناگفته‌ها
در برنامه ورزشی تماشاگران، هر شب از شنبه تا چهارشنبه از رادیو فردا.
خب سری بزنیم به دنیای ورزش. امروز در 12th روز از رقابت‌های آسیایی هانگجو 2 مدال طلا در کشتی فرنگی به دست اومد و 1 مدال نقره در اسکیت توسط ترانه احمدی. مهدی رستم‌پور همراه ماست در این رابطه بیشتر صحبت بکنیم. مهدی درود بر تو. با ترانه احمدی شروع بکنیم و مدال‌هایی که در کل تا اینجا زنان و دختران ایرانی به دست آوردن، میتونی به رشته‌هایی که مدال آوردن دختران و زنان اشاره بکنی و اینکه کلن حضور دختران و زنان ایران چگونه بوده در بازی‌های آسیایی امسال؟
درود مهدی تاباز عزیز، همچنین شنوندگان محترم رادیو فردا. در رشته‌های متعددی دختران ایرانی موفق شدن مدال بگیرن، از دوچرخه سواری تا ووشو، اسکیت، کوراش، قایقرانی، تکواندو، تیراندازی. و باز مثل همیشه باید تاکید کرد که همه میدونن اگر کشتی زنان ایران هم میتونست در این رقابت شرکت کنه در شش وزن شانس کسب مدال داشت، ولی چون ممنوعه دخترای کشتیگیر میرن به رشته‌های مثل کوراش، جودو و ورزش‌های دیگه و این فرصت رو ندارن که در کشتی مدال آور باشن. نسبت به دوره‌های قبلی رشته‌هایی مثل تکواندو و وشو نتونستن مدالای خوب گذشتهشون رو تکرار کنن و تیراندازی به همین ترتیب. در تکواندو خب پرچمدار کاروان قهرمان دنیاست، خانم کیانی، اما نایده کیانی نتونست مدال بگیره. ولی در رشته هایی که کمتر کسی تصورش رو میکرد مثل دوچرخه سواری و همین اسکیت که اشاره کردی، کسب دو مدال فوق‌العاده بود و همچنین ترقی یک رکورد جهانی. در دو رشته‌ای که همین دو نفر اگر در معابر در تهران در خیابون‌ها بخوان رشته ورزشی خودشون انجام بدن، گشت ارشاد اونا رو بازداشت میکنه و هر احتمالی بعدش ممکنه رخ بده، ولی به رغم این ممنوعیت تونستن مدال بگیرن، کارشون خارق‌العاده است و طبیعتاً کسی هم نمیتونه این مدال‌ها رو مصادره کنه. کاملا استعداد شخصی و تلاش خودشون و مربیانشون به رغم موانع و محدودیت ها و ممنوعیت ها.
مهدی، به الناز رکابی هم اشاره میکنی امروز در سنگ نوردی به نیمه نهایی رسید. شاید خیلی ها دنبال بکنن الناز رکابی رو با توجه به اتفاقاتی که در گذشته براش افتاده، برامون بگو از وضعیت این ورزشکار.
خب الناز رکابی بعد از ماجراهایی که در کره جنوبی رخ داد تونست به رقابت‌های جهانی هم بره و اونجا از کسب نتیجه طبیعتاً باز موند. خب کسی هم چنین توقعی نداشت. در این رقابت هم هر اتفاقی که رخ بده الناز رکابی مدال اصلی رو گرفته از مردم، کما اینکه البته سنگ‌نوردی در مسابقات پانجو خوب نتیجه گرفت، به ویژه رضا علی‌پور که تونست مدال طلای خودش رو تکرار کنه. ولی در نهایت همین که صحبت از الناز رکابی میشه، نه به دلیل نتایج ورزشی، به خاطر کار بزرگی که به عنوان یک ورزشکار صورت داد، ازش یاد میشه و تجدید میشه.
و بریم سراغ رشته مورد علاقت. دیروز مهدی روز کشتی نبود، امروز اما روز کشتی بوده، دو تا مدال طلا بالاخره به دست اومد.
این دو تا طلا باعث شد که کاروان ایران دو پله بره بالا و به رده دهم برسه، قزاقستان و هنگ کنگ رو جا بذاره با همین دوتا طلا. ولی من همیشه میگم کشتی رو باید با خود کشتی مقایسه کرد و اگر کشتی فرنگی رو با خودش مقایسه کنیم، نتایج موفقیت آمیز نبوده. یعنی امین میرزازاده قهرمان جهان، هادی ساروی قهرمان جهان، اینو واقعا بدون مربی، اگر با کوله پشتی خودشون دوتایی بدون مربی و همراه میرفتن هانجو، دوتا طلا رو میگرفتن. ولی از بقیه ورزا توقع بیشتری میرفت و این اتفاق رخ نداد. نمیشه گفت که کشتی فرنگی خارق‌العاده ظاهر شده وقتی با نتایج قبلی خودش مقایسه کنیم. مثلا با دوران محمد بناور به قبل تحول ویژه‌ای در نتایج کشتی فرنگی دیده نمیشه.
و رقابت‌های کشتی آزاد رو چگونه پیش بینی میکنی؟ فکر میکنی که موفق تر از کشتی فرنگی عمل بکنن؟
الان خب کاروان ایران 8 طلایی شده. دوره قبل که 20 تا طلا گرفت، تکواندو طلایی شده بود، تیراندازی طلایی شده بود، کاراته طلایی شده بود. الان این رشته ها موفق نبودن
و نخواهیم رسید به رکورد 20 مدال طلا، نخواهیم رسید.
دقیقاً این رشته ها خب دیدیم وزنه برداری هم چه شروع بدی داشت و ادامهش هم تقریبا همینه، چون رکورد رقبا مشخصه. از این لحاظ بار زیادی رو دوش کشتی آزاد هست، ولی همیشه بوده در طول تاریخ، همیشه کشتی گل سرسبد کاروان بوده و این وظیفه رو داشته، به ویژه در بازی های آسیایی که مدال ها رو درو کنه. امیدواریم بهتر از کشتی فرنگی ظاهر بشه و طلاهای بیشتری هم بتونه بگیره.
مهدی، اشاره کردی به اینکه ایران، قزاقستان و هنگ‌کنگ رو پشت سر گذاشت، اما شاید بحرین هشتم هست، 10 تا طلا گرفته، برای برخی مخاطبان جالب باشه و مورد پرسش، که چون معمولا کشورهای حوزه حاشیه خلیج فارس مدال آور نیستن ورزشکارانشون. کوتاه در مورد بحرین هم برامون بگو.
ضمن این که حالا قزاقستان الان جا مونده ولی شاید دوباره برسه، چون اونم تو کشتی آزادم مدعی هستن و بوکس و رشته های دیگه. بحرین هم مثل قطر و عربستان سرمایه گذاریشون رو، پولایی که دارن رو توی ورزش سرمایه گذاری میکنن. شاید هواداران ناراحت بشن بگن که میان با ورزشکارایی که اهل اون کشور نیستن مثلا با ما رو بعضی وقتا شکست میدن، ولی در نهایت باعث توسعه ورزش آسیا میشن. همین کشتیگیرای خوبی هم دارن در کشتی آزادم، احمد تاجالدین قهرمان دنیا.
سپاسگزارم ازت مهدی، فرصت بیشتر نداریم و ممنون از شما شنوندگان رادیو فردا، وقت بخیر.